بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 17 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر بنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. بحث دیروز مقداری با تشویش بیان شد، میخوام یه بار دیگه اون بحث رو تکرار کنم و روشن‌تر بحث بیان شه. بحث ما یکی در مورد فقرات خطا و نسیان و اضطرار هست که اگر به جزء تعلق بگیره آیا اتیان به سایر اجزا مجزی هست یا مجزی نیست. مفروض کلام ما این هست که اگر شخصی در اثر نسیان یا در اثر خطا یا در اثر اضطرار کل عمل رو ترک کنه، این باید اگر در وقت اعاده کنه در خارج وقت قضا کنه، با این فرضی که نسبت به کل عمل به اصطلاح تکلیف وجود داره. با این فرض میخواییم بحث بکنیم که آیا اگر قسمتی از عمل قسمتی عمل رو اتیان کنه و قسمتیش رو به جهت اضطرار یا نسیان یا خطا ترک کرده باشه، اون حکم مسئله چیه؟ بین جزء و شرط و مانع هم فرقی نیست. حالا من مثال ها رو جزء پیاده می کنم راحت تر. کل این بحث مثال رو جزء پیاده می کنم. خب در بحث در این بحث اجزاء عمل ناقص، عملی که فاقد جزء هست، یه موقعی این عمل رو در وقت انجام داده، یه موقعی در کل وقت عذرش مستوعب بوده. بحث ما این هست که آیا قضا باید بکنه یا قضا نباید بکنه. در جایی که عذر مستوعب نباشه، ما عرض میکردیم اصلا حدیث رفع شاملش نمیشه، چون حدیث رفع در جایی هست که اضطرار به انجام محرم بیانجامد. حالا انجام محرم چه به فعل حرام باشه چه به ترک واجب باشه، و مجرد ترک جزء در جزئی از وقت محرم نیست، و مجرد ترک یا تعبیر دیگه بکنید ترک کلی که مشتمل بر این جزء هست، این در کل وقت هست که این ترک محرم هست. ولی اینکه من در قسمتی از وقت کل مشتمل بر این جزء رو نمی آورم، یعنی محرم نیست که حدیث رفع بگیره. بس اصلاً در مورد در عذر غیر مستوعب حدیث رفع شاملش نمیشه، اما در عذر مستوعب، در عذر مستوعب حدیث رفع اونی که هست دال بر رفع مؤاخذه است، میگه ترک این جزء در کل وقت اقاب‌آور نیست، یا ترک کلی که مشتمل بر این جزء است این اقاب‌آور نیست. خب این لازمش این نیست که عمل صحیح باشه، و فرضم این هست که ادله قضا اطلاق داره، چون اگر اطلاق نداشت اون جایی که کلش رو به جهت نسیان یا خطا یا اضطرار ترک کرده بود وجوب قضا نمی اومد. با این پیش‌فرض عرض کردم، پیش‌فرض ما اینه که اگر کل رو ترک کرده باشه قضا داره. پس بحث ما سر اطلاق عدل قضا نیست، اطلاق ادله قضا مسلم هست. به این جهت که مثلا ادله قضا فوت مأمور به رو نمیگفته، فوت شیء ذی ملاک رو متعرض شده. مراد از فوت ترک شیء ذی ملاک هست و بنابراین ولو مأمور به نبوده به جهت نسیان از مأمور از فعلیت افتاده باشه، برای همین مقدار که ذی ملاک هست کفایت میکنه. پس بنابراین این رو به هر حال مفروض کلام ما این هست که اگر هیچ عمل رو نیاورده باشه این اعاده داره، قضا داره، پس اطلاق ادله نسبت به اعاده و قضا سر جای خودش هست. بحث این است که آیا جایی که شما فقط یک جزء نسیان بهش عارض بشه، یک نوع جزء اضطرار و خطا در موردش تحقق پیدا بکنه، آیا عمل فاقد اون جزء صحیح هست یا صحیح نیست؟ پس بنابراین وجهی نداره که ما حکم صحت کنیم، به دلیل اینکه فقط نفی عقوبت میکنه، نفی مؤاخذه میکنه و وجوب قضا از آثار مؤاخذه نیست. وجوب قضا به خاطر این هست که من مأمور بهی که یعنی شیء ذی ملاکی رو که فوت شده نیاوردم، شیئی که اگر نسیان و اضطرار و خطا نبود مأمور به بود و الان به جهت عروض اینها از مأمور به بودن افتاده، این رو چون نیاوردم قضاش واجب هست. هیچ فرقی نداره بین این که اصلا هیچی که از اجزای نماز رو نیاورده باشم یا این جزء خاص رو نیاورده باشم، هر دوش به منات واحد قضا واجب هست. خب این در مورد اجزا، در مورد اضطرار و خطا و نسیان.
خب شما خودی که تکلیف از جزء برداشته شده معنیش این نیست که اشاره خاصه بگیم بقیه شما من قبول کردم.
اصلا وقت تکلیف برداشتن نیست اینجا، بحث اینه که اشاره میگه مؤاخذه.
نه فهمید
نشد دیگه، اصلا کلش مأمور به نیست، اصلا کلش مأمور به نبوده.
نه کل صلات کلی دیگه، نه اون جزءش.
چی؟
کدومو میگید؟ جزء صلات مأمور به نیست یا کل
صلات؟ صلاتی که مشتمل بر این چیز هست مأمور به نیست.
نه غیر این مأمور به هست دیگه.
نه این تو بم کار نداره. میگه مؤاخذه نمیشه. مؤاخذه نشدنی که تو دل غیر این مأمور به هست نیست، بم کار نداره.
نه من نفهم ملزمه داره عدم مؤاخذه با عدم تکلیف نسبت به اون جزء.
بله، ولی این ازش استفاده نمیشه، سایر اجزا واجب هست. اون کار نداره.
سایر اجزا واجب نیست مثلا؟
سایر اجزا ساکت ممکن اصلا واجب باشه، ممکن واجب نباشه. به اون کار نداره. و در جایی که عرض کنم فرض ما این هست که عذر مستوعبه، در عذر مستوعب سایر اجزا هم وجوب نداره، چون عذر مستوعبه.
این نمازی که خونده در هیچ
شیگی شدیه؟ نه این نماز یعنی در واقع
هیچ امری اصلا نداشته،
اصلا امر نداشته امثال اینا. بحث یعنی عمدتاً بحث سر این نیست که در وقت عملی که انجام داده است، اونی که هست میگه برای این مؤاخذه نمیشه و عمل انجام شده، اما حالا این عمل یک امری به سایر اجزا تعلق گرفته است، امری به سایر اجزا تعلق نگرفته است. نه هیچ دلیل نداریم که امر به سایر اجزا تعلق گرفته باشه. بله اگر مستقیما شارع میگفتش که
مجموعه مثلا
شارع اگر میگفتش که این شی جز نیست، بگیم مفاد عرفی جز نبودن این که سایر اجزا جز هست، ولی روایت اینو که نمیگه. سر روایت ما میگیم از این که گفته بر این جزء مؤاخذه نمیشود کشف میکنیم که امر متوجه یک مرکبی که مشتمل بر این هست نشده است، لازمه عقلی شیه و این ازش استفاده نمیشه. پس بنابراین سایر اجزا واجب هست واجب نیست.
ببخشید این نسبت دادن اون بحثی که علت نزدیک رو نسبت به مؤاخذه میدم
این جزء واجب نیست، اگر نگفت این جزء واجب نیست، چیز
نمیشه. محافظه نمیشید بخاطر
خب بله.
یه شما فرمودید لازم باشه اینه که از تکلیف به این جز نداره.
خب درست.
ازش برداشت نمیشه که اگر تقرار کل رفت شده باشه اون اصلا دیگه شما نسبت به کل تکلیفی نداری. بخاطر کلش بخاطر این نماز تسلیم
کرده اونجا. نه بحث این روایت خاصه که نیست، کلن گفته هر چیزی که شما بهش نسبت بهش اصرار دارید اون شیعه نسبت به شیعه مستر و الی شما تکلیف ندارید. اولا شیعه مستر این نکترم بگم، اون چیزی که مستر و الی هست هم ترک جزه هم ترک کل مشتمل بر جزه. ما نمیگیم فقط این روایت ناظر به جزء خالیه، کل مشتم اصلا اون چیزی که عقاب هست ترک کله، ترک کلی که مشتمل به این جز هست. حالا شما بگید ترک جز هم میشه بشه اطلاق کرد که عقاب به اون هست، اشکال نداره. ما میگیم کلی که این جز هم مشتمل هست چون ترک شده است، اگر اضطرار و خطا و نسیان نبود عقوبت داشت، الان عقوبت نداره. بر ترک کل در کل وقت عقوبت نمیشید، یا بفرمایید بر ترک جز در کل وقت عقوبت نمیشید. هر دوش یکسانه و هر دوش مستر و الی هست. یعنی من چه بگم مستر هستم به ترک کل، چه بگم مستر هستم به ترک جز، یکسانه، فرقی نداره. این روایت میگه که شما بر ترک جز عقاب نمیشید، بر ترک مشتمل کل مشتمل بر این هم عقاب نمیشید. این هیچ ربطی به این نداره که سایر اجزا امر داره سایر اجزا امر نداره، به اون ربط نداره. این مطلب. اما نسبت به فقره مالایوتیقون و مالایعلمون، حالا اول مالایوتیقون مالایعلمون رو عرض کنم بعد بریم رو مالایوتیقون. ما لا یعلمون این روایت اولا مفاد ما لا یعلمون با اون سه فقره فرق داشت، اونا رفع مؤاخذه بود، این یکی اونجوری که بیان میکردیم رفع وجوبه. میگه اون چیزی که وجوبش معلوم نیست اون مرتفع هست. این اهم از اینه که اون شیئی که وجوبش معلوم نیست وجوبش استقلالی باشه، زمینی باشه، غیری باشه، هر چی باشه اطلاق داره، تمام صور وجوبات رو شامل میشه. حالا ما در مورد اجزا به هر حال یک نوع وجوبی از ناحیه شارع نسبت به اجزا تعلق میگیره. حالا بگید این وجوب زمینیه، وجوب غیریه، حالا بحثاش توی بحث نحوه تعلق وجوب به اجزا باید بحثش بکنیم، اختلافی در میان کلمات آقایون هست، ولی خیلی اون به بحث ما مرتبط نیست. به هر حال از این روایت استفاده میشه که اون جزئی که وجوبش معلوم نیست واجب نیست. این نکته هم عرض بکنم، ما متعلق ما لا یعلمون رو جزئیت و شرطیت و مانعیت نمیگیره، ما خود جزء الجزء المشکوک لیس بواجبن، مفاد روایت این هست، به افعال تعلق میگیره نه به احکام. ولی اون افعال اهم از اینه که کل مرکب باشه که میخواد واجب بشه یا جزء باشه، اونم فرقی نداره. خب این جزء مثلا یه بحث اینجا این هست که اولا این روایت اختصاص نداره به بعد از وقت، در خود وقت هم شامل میشه. یعنی در واقع من اگر در قسمتی از وقت نمیدانم نماز واجب است یا واجب نیست، نماز واجب هست یا واجب نیست، این روایت میگه که اون چیزی که نمیدانید واجب نیست. اختصاص اون بحثی که در باب اون سه فقره بود، اون سه فقره به خاطر این بود که ما میگفتیم که ظاهر روایت مؤاخذه است به معنی توضیحاتی که در مورد مؤاخذه دادیم، یعنی اون چیزی که مرفوع است شیئی باید باشه که مؤاخذه دار باشه و ترک در جزء وقت مؤاخذه ندارد، بنابراین ترک در کل وقت است. ولی این بحث مؤاخذه تو کار نیست، این بحث این است که میگه که مالا یعلمون به گردن شما نیست. پس اگر در جزئی از وقت هم ما علم نداشته باشیم شامل این روایت میشه. بنابراین در داخل وقت این مالا یعلمون میگیره. البته یه بحثی در بحث اقل اکثر ارتباطی باید بکنیم که آیا اینکه مالا یعلمون این جزء رو گرفت میتواند اون علم اجمالی که ما داریم رو منحل کنه؟ شما یه علم اجمالی داریم که یه نماز یا 10 جزء است یا 9 جزء است. آیا اون علم اجمالی با اجرای براءت نسبت به جزء 10 منحل میشه یا منحل نمیشه؟ خب بحثش اونجا مثلا باید بکنیم. مثلا فرض کنید با این تقریب که ما بگیم که اصل تنجیز علم اجمالی به جهت تعارض اصلین هست و در مانه رفی نسبت به 9 جزء براءت جاری نمیشه، چون ما علم داریم به وجوبش. حالا اون 9 جزء چه وجوبه در ضمن 9 جزء باشن، چه وجوبه در ضمن 10 جزء، بالاخره اصل الوجوب چون معلوم هست براءت درش جاری نمیشه. ما لا یعلمون نیست، ما یعلمون وجوبه هست، ما یعلمون وجوبه هست، اما نسبت به عرض کنم جزء 10 چون شک داریم ما لا یعلمون جاری میشه. مثلا به این بیان الا اگه تقدیر اون بحثای نحوه انحلال و اینجور چیزها و اون علم اجمالی و اونا بحثاییست که در جای خودش باید بحث بشه. ما بحثمون فعلا اینجا این مرحله بحث هست که شمول ادله براءت نسبت به جزء 10 مشکلی نداره، ولی نکته بحث اینه این شمول ظاهریه، این شمول ظاهریه. به چه بیان ظاهریه؟ ما عرض میکردیم که ظاهری بودنش این هست که ظاهر این روایت که میگه رفع ما لا یعلمون یعنی مادام این حکم مادامیه، میگه اون جزء مشکوک تا وقتی که بهش علم نداری وجوب نداره، بعد از اینکه بهش علم پیدا کردید وجوبش میاد. خب مجرد این که در زمان جهل این وجوب نداشته باشد، این لازمش این نیست که بعد از ارتفاع جهل وجوب نداشته باشه. فرض کنید در وقت این وجوب نداشته است، در وقت وجوب نداشته است و عرض کنم خدمت شما ما، خب بعد از اینکه جهل مرتفع شد این وجوب یک نماز کامل به گردن من میاد و من نماز کامل نخوندم. اگه نماز کامل رو خونده بودم خب دیگه دوباره اعاده نداشت، ولی شارع مقدس به من گفته یک نماز الان در وقت میگه یک نماز کامل 10 جزئی بیار. کسی که نماز کامل 10 جزئی نخونده یک نماز کامل 10 جزئی، نه اینکه کسی که نماز 9 جزئی خوندی او هم مأمور به نماز 10 جزئی نباشه. نه، اطلاق دلیل اقتضا میکنه چه کسی که نماز 9 جزئی خوانده باشد چه کسی نماز 9 جزئی نخوانده باشد، الان امر بهش میشه که یک نماز 10 جزئی بیاور. خب من نماز 10 جزئی رو نیاوردم، باید در وقت بیارم، یا اگر در خارج وقت عذر من برطرف شد، شارع مقدس میگه ای کسی که نماز 10 جزئی نخوانده است باید نماز را قضا کند. اطلاق ادله نسبت به کسانی که نماز 10 جزئی نخوندند ولی نماز 9 جزئی خوانده باشند، به جهت جهل نماز 9 جزئی خوانده باشند، اطلاق ادله اونها را هم شامل میشه. بنابراین اینها باید در وقت قضا کنند و در خارج وقت بله اعاده کنند.
خارج وقت که نمونه
چی؟ در خارج وقت قضا کنن دیگه.
اگر در جزء الوقت جهل باشه دیگه منظور،
در جزء الوقت اگر جهل باشه در جزء الوقت باید اعاده کنن، در خارج وقت باید قضا کنن. بنابراین هیچ وجهی برای این، اونی که تو این حکومتی که این بر ادله اولیه داره، حکومت ظاهری است، اون بحثی که دیروز عرض می‌کردم کلام مرحوم آخون، این جایگاهش اینجوری بود. مرحوم آخون ادله اجزاء و شرایط رو میگه ادله‌ای که تعبد به وجود جزء و وجود شرط میکند، اون ادله عرض کنم خدمت شما، اون ادله اقتضا میکند که به اصطلاح توسعه واقعی میده. ما عرضمون این بود که ما دلیل نداریم که توسعه واقعی بده. ادله رفع شک، ادله‌ای که تعبد به وجود شرط میکنه، تعبد به عدم المانع میکنه، اونها مادام الجهل حکم به صحت میکنه، مادام الجهل حکم به وجدان شرط میکنه. حکومت استصحاب بقای شرط و استصحاب عدم المانع بر ادله احکام واقعیه حکومت ظاهریه است، نه حکومت واقعیه است. بنابراین ازش اجزا در نمیاد. در ما نحنفی هم حالا این نکته رو میخوام الان عرض کنم، اینه که ما حتی اگر بگیم که لازمه این مطلب که جزء دهم واجب نیست، این است که سایر اجزا واجبه، بگیم که این وجوب سایر اجزا رو اثبات میکنه، وجوب ظاهری سایر اجزا رو اثبات میکنه، نه وجوب واقعی. میگه ظاهرن سایر اجزا امر دارند و امر ظاهری به سایر اجزا ازش اجزا در نمیاد. امر ظاهری اون کلام مرحوم آخوند در جایی بود که اصلا صریحاً تعبد به وجود شرط شده بود، تعبد به عدم المانع شده بود. ما اونجا گفتیم تعبد به وجود شرط یا تعبد به عدم مانع به وسیله استصحاب مثلا اقتضاء اجزا نمیکنه. به وسیله حدیث رفعی هم که نسبت به یک جزء ما رفع وجوب میکنیم، اگر بگید این اصلا مفادش این هست که سایر اجزا واجبه، اب نداره، ما حالا خیلی اصرار نداریم تو اینجا این رو بحث کنیم که آیا این مفاد رو داره یا مفاد رو نداره. فرض کنید ما میگیم وجوب جزء دهم مرتفع است، یعنی سایر اجزا واجب است. اینکه سایر اجزا واجب است یک وجوب ظاهری است، وجوب مادام الجهل است، یعنی وجوب در هنگام جهل به نه جزء تعلق گرفته است. اما این اقتضا نمی کند بعد از اینکه جهل در وقت برطرف شد یا در خارج وقت برطرف شد عمل اتیان شده صحیح باشه. اون عمل اتیان شده صحیح نیست و داخل در همون بحثی میشه که مرحوم آخون قائل به اجزا در شرایط میشن، داخل در اون میشه دیگه. اینم ما میگفتیم که حکومت ادله اصول عملیه نسبت به ادله اصول عملیه‌ای که منقه موضوع دلیل هست، منقه شرط، منقه عدم مانع هست، این حکومت بر ادله احکام اولیه حکومت ظاهریه است، نه حکومت واقعی. توسعه ظاهری میده نه توسعه واقعی. بنابراین اجزا استفاده نمیشه. این همون بیان هم بنابراین که رفع جزء مشکوک به معنای وضع سایر اجزا باشه، این همون بیان هم در مورد اونها جاری میشه.
مشکل رفع مالایی را مادام جاهلا این نسبت به اونسایی که وقتش گذاشته چیجوری ثابت میشه؟ نسبت به بعدی هم که معلوم به تناسب معلوم خوب. که نسبت به بعدی ها مادام کنی جاهلا این وقت بره دیگه تدفیش کردیم، نسبت به چیزی که وقتش گذاشته وقت
یعنی مادام جاهلا نهاده نداره، قضا نداره.
آخه نظر به عاده و غذا
که نیستش این اصلا نظره به همینه دقیقا. یعنی میخواد بگه که شما تکلیفتون اینه
که عرفان میگن یه گذشت یا تموم
نه قضا دادن نه اون علتی که قضا نداره چون شارع مقدس میگه شما مأمور به رو آوردید چون مأمور به رو آوردید
نه اصلا یه جوری میشه فرض کنیم کل عمل اصلا نیبرده کلش
نیبرده کل اونم همینه دیگه کل عمل رو نیبرده شارع مقدس گفت در زمان جهل گفته اون عمل بر گردن شما واجب نیست
حالا وقتش گذشته
گفته تا وقتی که جاهل هستید واجب نیست بعد از این که جهل برطرف شد میشه واجب دی
نه یعنی ببینیم اقتضا چیه
فرض این هست که ادله اولیه گفته که اخذ مافات اون چیزی که فوت شده اون رو باید قضا کنه تا وقتی که جاهل بودید شارع ظاهرن گفته بود این مافات نیست چون تا واجب نیست بعد از این که جهل برطرف شد ما کشف میکنیم که مافاته دیگه
این مدوکانی جاهلن هم از تناسب در بیاد دیگه درست از کجا در
ظاهرن که میگه رفعمال چیز این هست که مادامیه دیگه بیشتر از این استفاده نمیشه دیگه
یعنی چون حکم داره این
مالای علمون ظاهر مالای علمون که مادام کنه جاهلن دیگه نه نمیخواد بگه حتی بعد از جهل هم این مرتفع شده این ظهور نداره
بعد از رفع جهل هم اگر که طرف عمدن اون تکلیف ظاهری انجام نداره طبیعتا بر نمیگرده
نه حالا اون که روشن‌تر اگر اصلا به تکلیف ظاهریش عمل نکرده باشه خب دیگه واضحه اون دیگه هیچ توهم این که مویزه توهم اجزا که دیگه اون نیست نه. حالا در جایی که طرف
اگر به غذایی بر نمیگرده نمیخوام
بگم تکلیف
ظاهری
اون
اصلا دیگه
بعدم گیر
میگن شما اون زمان تکلیف ظاهریتون
اول نکردید نه تکلیف ظاهری که اصلا چیز نداره تکلیف ظاهری که قضا نداره که تکلیف ظاهری تکلیف ظاهریه
تو بحث ما خود شما فهمیدید که اون بحث خطا و نسیان استوا که مؤاخذه بر جزء به معنای مؤاخذه تک کل مشتمل بر جزء از این نمیشه مثلا کشف کرد که اجزای باقی مانده مثلا وجود داره یا نه
درست
با اینجا چجور اومدید مستقیم روی خود جز وجود رو گرفتی در حالی که جز فی نفسه هیچ وجود نداره
وجود داره لازم نیست فی نفسه باشه بس ما اینه
برای نماز دیگه
نه لازم نیست وجود زمینی رو هم میگیره
وجود زمینی وجوبیه که ما انحلالش کردیم
نه نه واقعا واجب شده نه ما انحلال نکردیم واقعا واجبه
وجوب زمینی وجوب واقعیه
واقعیه بله
بله این ده تا
نه حالت هر چند تا داشته باشیم بالاخره اون امر شارع سبب میشه این واجب بشه هر جور معنا کنید
هم رفته ولی
هر چی باشه بالاخره این به گردن شما میاد یعنی اون چیزی که هست این که این عمل به گردن شما میاد اسمشو هر چی بخواید بذارید بحث این است که ما در اسم بحث نداریم جزء نماز هم به گردن من میاد وضع جزء به گردن صدق میکنن وضع جزء حالا اسمشو وجوب میذارید اسمشو هر چی میخواید میذارید امثال اینها خیلی مهم نیست که اسمشو وجوب میذارید نمیذارید بحث اینه که کتب علیکم جزء السوره سعیده چی؟ ولو به جهت اون وجوب نفسی که برای کل هست جزء هم مکتوب میشه برای انسان به گردن انسان میاد حالا بفرمایید حالا ما که عقیدمون غیریه حالا این اجمالا عرض بکنم ما وجوب اجزا رو غیری میدونیم نه نفسی میدونیم ما علاوه بر وجوب نفسی یک وجوب غیری هم قائل هستیم حالا اونش بمونه خیلی مهم نیست تو این بحث اون بحث رو بخوایم بکنیم فرض کنید حالا رو مبناهای آیون دیگه‌ای که میخوان بگم که وجوب نفسیه همون وجوب کل سبب میشه و جزء هم به گردن من بیاد خب شارع مقدس میگه جزء مشکوک به گردن شما نمیاد جزء مشکوک به گردن شما نمیاد این حالا فرض کنید اینکه جزء مشکوک به گردن شما نمیاد معنیش اینه که سایر اجزا میاد من نمیخوام اینو اثبات کنم یا نفی کنم دیگه اون یه استدلال عرفی است که اگر از این مطلب استفاده میشه استفاده نمیشه عرض من اینه که به فرض همین مطلب استفاده بشه که مفاد رفع جزء المأمور به وضع سایر اجزا هست این وضع سایر اجزا وضع ظاهری است نه وضع واقعی و این وضع ظاهری اجزا نمی آورد پس بنابراین این ازش چیز استفاده
وضع جدیده یا همون قبلی است که مثلا یه جورایی مثلا حل شده باشه. این بعد از اون رفع جهل شد، الان وضع جدید روی سایر اعضا میاد، یا اینکه نه همون امر قبلیه اینجا؟
حالا هر چی میخواد باشه مشکلی نیست. بفرمایید امر جدید میاد، امر قبلی میاد، هر چی. اون اصلا چون نه چیزایی داره، یه بحثای جدی داره که نحوه جمعی حکم ظاهری و واقعی رو ما چجوری میدونیم، آیا اینجا حکم واقعی وجود داره وجود نداره، اونش دیگه دخالت در این بحث نداره دیگه، وارد اون تیکاش نمیشه. اما بحث مالایوتیقون، مالایوتیقون، ظاهر مالایوتیقون این هست که اون چیزی که عرض کنم خدمت شما، اگر شخصی در قسمتی از وقت، در قسمتی از وقت توان نماز خوندن نداره، ولی در سایر قسمت‌های از وقت توان نماز خوندن داره، آیا اینجا تکلیف ازش ثابت هست؟ قطعا تکلیف ثابت نیست. مالایوتیقون یعنی مالایوتیقون لنسبت به مأمور به، نه نسبت به فردی از افراد مأمور به. مالایوتیقون اصلا مفادش عجز در کل وقته، عجز تاری، عجز غیر مستوی وقت رو نمیگیره. این روایت میگه که آن چیزی که شما طاقت ندارید اون بر شما از شما مرتفع است. خب در وقت به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، نسبت به چه جزء مأمور به باشه چه کل مأمور به باشه، باید مستوعب باشه که مالایوتیقون یعنی مالایوت در جایی هست که شما طاقت انجام مأمور به رو نداشته باشید. کسی که به صرف الوجود مأمور به ولو در بعضی از وقت طاقت داشته باشه، عنوان مالایوتیقون برای صرف نمی کنه، یعنی مالایوتیقون من المأمور به، و لازمش استیعاب عذر در تمام وقت. خب بنابراین اصلا نسبت به عذری که در پاره ای از وقت باشه این اقتضاء رفع نداره اصلا. خب در کل وقت اگر شما نتونستید عملی رو انجام ندادید، این میگه که این به گردن شما واجب نبوده این جزء. خب اما این که بعد از وقت قضا داره قضا نداره، این دلیل نسبت به قضا داشتن و قضا نداشتن ساکته، بگه در وقت این به گردن شما نبوده، در وقت به گردن شما نبوده. و فرضم این هست که آن چیزی که ذی ملاک هست کل این عمل هست، اینجور نیست که اینکه شما بگید که از حدیث رفع استفاده میشه که در وقتی که انسان قدرت دارد ملاک در ده جزء است، وقتی که قدرت ندارد ملاک در نه جزء است، یعنی شرط ملاک دار بودن جزء دهم و دخالتش در ملاک کل، در ملاک کل نه در وجوب کل، دخالتش در ملاک کل هم قدرت هست، که اصلا در ظرف جهل اصلا دخالت در ملاک نداره. اون نه جزئی که اتیان شده است، اون نه جزء وافیه به تمام ملاک مأمور به هست. این از حدیث رفع استفاده نمیشه. حدیث رفع استفاده میشه که این ده جزء واجب نیست، اما اینکه اون نه جزئی که شما اتیان کردید اون نه جزء واجد ملاک هست، اون استفاده نمیشه. و حالا بحثو بعدن میکنیم. و فرض این هست که ما از حدیث رفع یا از جاهای دیگه استفاده میکنیم که اون چیزی که مرفوع هست اون زیملاکه، اثبات ملاک. اون بحثی است که بعداً حالا فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم که از کجا ما زیملاک بودن رو استفاده میکنیم. وقتی زیملاک بودن رو استفاده کردیم، اغزمافات این مورد رو میگیره دیگه، یعنی اون چیزی که شما در واقع از شما فوت شده ولو به جهت عدم قدرت داشتن بر جزء مأمور به این باعث نمیشه که کل مأمور به زیملاک نباشه. قدرت، حالا این اجمالا عرض بکنم تو بحث بعدم بهش میرسیم، معمولا قدرت دخالت در ملاک نداره. که قدرت دخالت در ملاک داشته باشه نادر هست. و فرض کنید با این بیان ما فهمیدیم که کل ده جز ملاک وجوبی دارد، ولو به علت عدم قدرت بر جز دهم وجوب به این ده جز تعلق نگرفته باشد. وجوب به این ده جز تعلق نگرفته باشد، ولی چون به نه جز، به اون ده جز ملاک داشته باشد، اقضامافات اقتضا میکنه که شما ده جز رو بیارید. ولو شما نه جز رو هم آورده باشید، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که اینجاها باید قضا کرد. البته کلیاته، ولی اگر مثلا روایت خاصی داشته باشیم در باب تقیه گفته باشد جایی کسی که عمل تقیهی بیاره، عمل تقیهی معجزه‌ای هست، کسی که قدرت بر انجام جز عمل ما غلب الله فالله اولا بالعذر، اگر ازش استفاده کنیم که سایر اجزا صحیح هست و امثال اینا، اونا یه بسر مفاد حدیث رفع است. و الا اینکه دلیل دیگه بیاد صحت عمل رو استفاده کنه اون بحثی نیست، بحث خصوص حدیث رفعه.
فرض کنیم
ما میخوام اینو بگم، فرض کنیم که شما میگید که ملازمه عرفیه داره، یعنی ظهور عرفی داره به این که گفته جزء مأمور به گردن شما نیست، یعنی سایر اجزا به گردن شما هست. بحث ما این هست که مجرد این که سایر اجزا به گردن شما باشه، این معنا این نیست که اون سایر اجزا اون منات کل رو استیفا میکنه. نه کل هم چی؟ نه ملاک هم داره، ولی این ملاک استیفا کننده ملاک کل است، این استفاده نمیشه. مجرد اینکه امر
یه ملاک ناقص
داره، اما اینکه این ملاک ناقص استیفا کننده ملاک کل باشه، این دلیل مونه. وقتی میگه اقضامافات کمافات، اینجا در موقع شما از شما فوت شده. بله اگر دلیل داشته باشیم که کسی که یک عبادت زیملاک رو آورده باشه، این دیگه امر به مشابهش نمیشه. یعنی کسی که نه جزء ملاکدار را آورده باشد،
این ناقص
و نه جزء ناقص رو آورده باشه، امر به کل نمیشه. یه همچی دلیل داشته باشیم، خب وجوب قضا میپره. و یا ولی ما همچی دلیلی نداریم، مجرده. حالا اونم باید بحث کردم، اونم باید بحث بشه. مجرده این که امر به جزء دهم نیست، آیا ملازمه داره عرفن با اینکه سایر اجزا امر داره؟ اونم خیلی واضح نیست، ولی من نمیخوام حالا از اون جهتش بحث کنم که آیا یه همچی، چون یه استظهار عرفیه، ممکنه یکی استظهار بکنه یکی استظهار نکنه، اون خیلی روش تکیه ندارم که نفیان و اثباتن در موردش اظهار نظر کنم. عرض من اینه که به فرض امر واقعی نسبت به نه جز تعلق گرفته باشد، این امر دلیل نداریم که استیفا کننده تمام ملاک ده جز است. حد اکثر این هست که خودش یک ملاکی دارد، این که استیفا کننده ملاک ده جز باشد اون دلیل نداریم. بنابراین ادله که میگه اقضام آفات که آفات، این در واقع ازش اون محکم
هست. امتنادش سازگار هست که یه بار که انجام داده نسیم، یه بار دیگه انجام بده، یعنی این بدبخت برعکس بقیه.
نه خب امتنانش اینه که در عدم انجام چیز چیز نشده، اقابت نشده دیگه،
نشده. ولی خدا
نه، خود همین بالات این ملاکه دیگه. یه موقع این بوده که فرض کنید، حالا شما اینجوری در نظر بگیرید، نه ببینید، فرض کنید که مالای تیغون رو اینجور در نظر بگیرید که اون چیزی که حرجیه ولی میتونه انجام بده، چون مالای تیغون باید یه فرضی بگیریم که امکان وضع تکلیف باشه. بنابراین مالای تیغون حرجی بگیم شما اصلا موظف بودید که به هر زور و ضربی هست باید اون رو انجام بدید. میگه نه، بذار
بعد از غذا بخور. اشکال دیگه نداره.
نقطه بیار
نه یه بدنم غذا بخور اشکال نداره. نه این که شما ده جز رو با حرج لازم نیستون ده جز رو بیارید.
اشکال نداره این که بگید یک این جزه آخر
نمیخواد بیارید
چون
حرجی
بقیه رو بیارم.
نداره بهش همین فشار نهی بردید
بدن حرج نبود دیگه میتونه بیاری خود
بیارید
خب آخه اون یه بار دیگه آوردن
کنه نه اون نه بس ما نمیخواییم بگیم که تمام مراتب امتنان رو شعار با این دلیل میخواد اثبات کنه. همین که در ظرف حرج جزء دهم رو به گردن من نمیارد بالاترین تیر هست دیگه، بالاترین امتنان هست. بله امتنان میخواست کامل بشه میگفت این نه جز هم کافیه، ولی ما دلیل نداریم. آخه یک بعض جای حد چیز هست تصور شده که هر گونه منتی هست هم نو تفصیلی باشه این حدیث رفع اثبات میکنه. حدیث رفع اثبات جمعی مراتب تفصیل رو که نمیکنه. بعد مفادش چیه؟ خود اون مفاد اگه تفصیلی باشه اون رو اثبات میکنه، ولی اون که شعاره میتوانست بیشتر از این هم تفصیل بده، ولی این معنیش این نیست که هرچی تفصیل هم
شعاره به تو میگم.
حالا به تناسون باید گده یه چیزی افتادم، حاج آقا نقل میکردن گفتن یه آقایی نامه نوشته بود به مرحوم سعدالحسن اصفهانی از مرحوم استبلستان استفانی یه حوالهی به ایشون داده بود، یکی از تجار تهرانی اینها. این رفته بود حواله رو بگیره، اون تاجر اصخایی کرده بود مقدور ما نیست و امثال اینها، احساس کرده بود اینا با همدیگه قرار مدار دارن، یه رمزی توی حواله هست که کدوم حواله رو باید بدیم کدوم حواله رو نباید بدیم و امثال اینها. یه نامه نوشته بود به یه آقایی از اصحاب استبلستان، گفته بود که یه زمان که استبلستان سرحال بود حالش خوش بود این نامه رو برش بخوند. اون گفته بود که یک خانی بوده یک طرف حسابی داشته بهش حواله میداده و اینا، بهش گفته بوده که اگر من تو نامه نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم اون وجه حواله رو دو برابر به طرف بده، خیلی احترام کن چی کن امثال اینا و اینجور. اگر نوشتم که بسم الله الرحمن بسم الله اون وجه حواله رو کامل بده و احترام بکن دیگه اضافه لازم نیست بده، اگر بسمه تعالی نوشتم احترامش بکن وجه حواله رو نصفش بده، اگر بسم الله قاسم الجبارین نوشت وجه حواله رو که نمیدی چی یه اردنگی هم بهش بزن. اگر نمیدن بسم الله الجبار نوشتم وجه حواله رو نمیدی یه اردنگی هم که چی زنش هم فلان کن. گفته بود ما چقدر باید ممنون آقا باشیم که در حواله‌ای که برامون نوشتیم بسم الله الجبار نوشتیم. حالا امتنانی که دیگه حواله‌ای که میدن گاهی اوقات میگه خب وجه حواله رو بدن، خود این منته که خب وجه حواله، حالا اینم که مثلا نصفش هم بدم خب حالا اونم، اما لازم نیست که علاوه بر اون یه دو برابر حواله هم بگن اون همه مراتب که امکان داره امتنان.
اما بسم الله جبار
نباشی کافیه.